أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. چون حکمت عملی را یعنی ایمان و عمل صالح را فرع بر جهان بینی می دانند، یعنی چون خدای سبحان عالم و آدم و ربط بین این دو را آفرید، این امور سگانه مخلوق خداست و چون مخلوق خداست مربوب خداست، بنابراین او باید معبود مردم باشد. هم در سوره مبارکه یونس که محل بحث است این پیوند را ارائه فرموده است، هم در سوره مبارکه مریم و سایر سور آیه 65 سوره مبارکه مریم این است که رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده. چون خداوند رب جهان است پس باید او را عبادت کرد. این بایدی است که بر اون بود مترتب است. البته یه مقدمه مطوی دارد که خدا رب است و رب باید معبود باشد، پس خدا باید معبود باشد. چرا رب باید معبود باشد؟ برای اینکه انسان نیازی به پرورش دارد. انسانی که جاهل است، عاجز است، نه حل کارهای خود را بلد است، نه برفرض عالم باشد، میتواند باید به کسی مراجعه کند که مشکلات علمی و عملی او را حل کند. و تنها کسی که با مشکلات علمی و عملی او آگاه است ذات اقدس اله است. پس اون کبرا متنی است. و اما این که نوشته شد چطور نتیجه تابع خص مقدمتن است، برای این که اون امر به تکوین در بگردد. خدا خالق است، خدا رب است، اینا تکوینی است. باید معبود را عبادت کرد امر تشریعی است. چون این تشریع فرع بر تکوین است، پس مقدمه‌ای که از تشریع خبر می‌دهد اخص مقدمتین است. مقدمه‌ای که از تکوین خبر می‌دهد اشرف المقدمتین است. اون به اصول دین برمی‌گردد، این به فروع دین برمی‌گردد. اون گرچه ایمان به اصل و فرع تقسیم می شود، ولی بالاخره تکیگاه ایمان اون اصول حقیقی است. از این جهت مقدمه باید می شود اخص مقدمتین و مقدمه اصل و بود می شود اشرف مقدمتین. و اما دوستت از سؤال هم شده که اون در خلال این بحث ها ارائه می شه انشاءالله. فرمود به این که غالب مردم اون روز در اصل ذات مشکل نداشتند، در توحید ذات مشکل نداشتند، در توحید خالقیت مشکل نداشتند، در توحید ربوبیت بالمعنى المطلق که رب العالمین است مشکل نداشتند، در ارباب متفرقه مشکل داشتند، یعنی به اصل وجود خدا معتقد بودند، اینکه او خالق است و لا شریک له و اینکه او رب العالمین است. اما این کارهای جزئی آیا به عهده خداست یا به عهده این بت‌ها بمانند آن؟ اینجاست که قرآن فرماید که کارهای جزئی و کلی همه را خدا به عهده دارد. و تنها مسئله شفاعت و توسل می‌ماند که اون را باید ذات اقدس اله اذن بدهد. اون را به انبیا و اولیا علیهم السلام اذن داد، به این بت‌ها اذن نداد. مطلب دیگر آن است که گرچه سه چهار وصف سلبی در حقیقت و نقصی اینجا ذکر شده است، اما بازگشت همه اینها به اون غفلتی از نام خداست. اونا که از آیات الهی غافلن، به لقاء خدا امید ندارن، به دنیا دل میبندن و به دنیا مطمئن میشوند. این که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا، اینا که به امید لقای ما نیستن و ملاقات ما را در سر نمی پرورانند، به فکر میکنن انسان که میمیرد به صورت یک درختی پژمرده میشود و آیندهش پوچه است، قهرن به همین محدوده زودگذر رضا میدهند، این را میپسندند به عنوان رضو به حیات دنیا، و چون این را پسندیدن به همین مطمئن میشن و آرامششون به همین است، منشأ همه این رضایل غفلت از آیات الهی است. اگر کسی از آیات الهی غفلت بکند، این رضایل را به همراه دارد. مستحضرتون بحث قبل هم گذشت که هر چیزی بالاخره آیت حق است و آیت آن است که انسان را به زیر آیه نشون بدهد. وقتی یک علامتی جا نصب کردن، انسان را به زیر علامه آگاه میکند. و سراسر جهان ذاتن، صفتن، فعلن و اثرن آیات الهی هن. چیزی در جهان نیست که از جهتی از جهات مثلا آیت حق نباشد. همونی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود و جعلن اللیل و النهار آیتین فمحون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصره، این نشون میدهد نه تنها شمس و قمر آیت حق هم، شب و روز هم آیت حق هم. یعنی هم نور آیت حق است، هم ظلمت، هم ظل. البته ظلمت از اون جهت که عدمی است، لا شیء است، و شب در حقیقت ظل است، نه ظلمت، تاریک است، یعنی سایه است در حقیقت. سایه زمین نمیگذارد که بالاخره ما آفتاب رو ببینیم و از نورش استفاده کنیم. فرمود شب که تاریک است، ظل است، آیت من است، آیت حق است. جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. پس هیچی در عالم، حالا اعم از ظل یا نور، اعم از شیء به شبه شیء، مگر اینکه معدو محض باشد. اگر شیء است یا شبه شیء است، آیت حق است. و انسان هر چیزی را ببیند به یاد ذات اقدس اله میافتد، قهرن احساس امید میکند، همیشه خود را در مشهد او میبیند، روزی هم این عاریت را رها میکند و رخ او میبیند و او خود را تسلیم او میکند. انسان وقتی لقاء الله را باور کرد، به غیر الله مطمئن نخواهد شد. در سوره مبارکه این انشقاق اصل لقا را برای همه ضروری دانست. آیه 6 سوره مبارکه این انشقاق این است: یا ایها الانسان. این یا ایها الانسان از این خطاب های عام به قرآن کریم است. سخن از یا ایها الذین آمنو، یا اهل الکتاب، یا ایها الذین اوتو الکتاب، اینا نیست. سخن از انسان است، چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، او مخاطب این آیه است. فرمود انسان چه مسلمان باشی چه کافر، بالاخره خدا را میبینی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. منتها اگر فهم من اوتی کتابه به یمینه شد، این خدا را با اسماء جمال و لطف و مهر و وفا و صفا میبیند. و اگر کافر بود، خدا را با قهر و جلال و انا من المجرمین منتقمون و خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوا، با این میبیند. گرچه اینها در قیامت کورن، انهم عن ربهم یومئذ محجوبون، اما از رحمت خدا، از جمال خدا، از عنایت خدا محرومند. وگرنه قهر خدا را کاملا میبینند. من عرض میکنم ربنا ابصرنا و سمعنا، همینه که کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا که به نحشرهم یوم القیامت اعما، اینا بهشت و انبیا و اولیا و این چیزهای لذت بخش را نمیبینن، فقط قهر الهی را، جهنم را، شعله را میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمع. خب پس لقای خدا برای همه ضروری است. اگر لقای خدا برای همه ضروری است، چه مسلمان چه کافر، کسی نباید از آینده پوچ خبر بدهد. آینده قطعی است، منتها خودش باید یه راهی رو صحیح طی کند که آینده خوب به انتظارش باشد. فرمود غفلت از آیات الهی چون مهمترین عاملی که انسان را به خدا میرساند بررسی آیات الهی است. دیگر اگر انسان اشیا را ببیند و از اینها عبور نکند و اینها را آیه حق نداند قهرن غافل است. وقتی غافل شد امید به لقای خدا ندارد، یک دنیا پسند است، دو و به همین دنیا مطمئن می شود، سه. اما مردان الهی که متذکرن آیات الهی رو می بینن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا کسانی هستند که یرجون لقاء الله هستند، با امید لقاء الله مطمئن ترند. اینا رضی الله و رضو ان هستند، اینها علا به ذکر الله تطمئن القلوب هستند. خدا هم طمأنینه اینها را امضا کرده، یا ایتها النفس المطمئنه گفته، رضای اینها را امضا کرده، فرمود اینا از من راضی هستند، منم از اینها راضی هستم. امید اینها را هم امضا کرده، فرمود یرجون تجارتن لن تبور، یاد و تذکره و نام و یاد اینها را هم امضا کرده، فرمود که لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعهم عن ذکر الله. مردان الهی هم یاد خدا در دل و هم نام خدا را بر لب دارند. این چهار تا نقصی که دیگران مبتلا هستند در قبال چهار تا کمال است که طبق آیات چهارگانه دیگر ذات اقدس را برای مردان الهی امضا کرده است، که فرمود اینها هم آیات ما را میبینن غافل نیستن، هم مطمئنن، هم خدا پسندن و هم به امید تجارت دائر به سر میبرن. خب فرمود در مقابل اینا کسانی هستن که مأواهم النار به ماکان و یک سیون تحت ولایت نارن. بالاخره اینطور نیست که حالا آتش در اختیار اونا باشد، اینا در اختیار آتشن. هر قدر که بخواهد بسوزاند میسوزاند، یا آتشی است اهل درک و کامل، بی نقص و بی عیب، اشتباه نمی کند، کم نمی سوزاند، زیاد نمی سوزاند، غیر اهل نمی سوزاند. اینا تحت ولایت نارن، مولاهم النار است. گاهی فرما تحت ولایت آتشن، مولاهم النار. بالاخره اون آتش تحت اشراف خود اینا رو کاملا نگه می‌دارد دیگه. در قبال مردان الهی هن. قرآن کریم گاهی جریان مؤمنان را ذکر میکند بعد کافر، گاهی جریان کافران را ذکر میکند در مؤمن. اینجا جریان کافران را ذکر کرد بعد جریان مؤمنان را به این صورت بیان فرمود. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در صدر این سوره فرمود که اونا لهم قدم و صدق عند ربهم. اما اینجا پاداشی که درباره معاذ ذکر میکنه این است که یهدیهم ربهم به ایمانهم تجزی من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم علی الحمد لله رب العالمین. اینا که قدم صدق دارن ذات اقدس الان نسبت به اینا چندین فیض را اعمال میکنن. اول اینکه این ایمانی که اینها تهیه کردن خدا به برکت ایمان اینها اینا را هدایت میکنه. و اطلاق آیه حس متعلق دلیل بر آن است که این هدایت عام است. یهدیهم ربهم به ایمانهم، هم در دنیا اینا را هدایت میکنه هم در آخرت اینا را هدایت میکنه. این هدایت هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی، چون هدایت ابتدایی را ذات اقدس الله نسبت به همه انسان ها اعمال کرد. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا انا ارسلناک للناس کافه. اگر چون چه قرآن برای هدایت همه مردم آمده است، وجود بارگ پیغمبر علیه و علی آلاف و تحیط و سلام برای هدایت همه مردم آمدن، این هدایت ابتدایی است که عمومی است، کسی را خدا به هدایت نگذاشت. اما این که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، یا در سوره طرابان فرمود ان تطیعوه تهتدوا و مانندان، اینا هدایت های پاداشی است. هدایت پاداشی هم به بخش دانش برمیگرده هم به بخش گرایش. اگر کسی مؤمن باشد ذات اقدس اله در اندیشه های او او رو خیلی کمک میکند، چیزهایی یادش میدهد که تو کتابا نیست. و اگر کسی اهل ایمان باشد، گرایش های میل های علاقه های در او ایجاد بکند که تو دل های دیگران نیست. گاهی برین انسان مشغول مطالعه هست، چیزی تو ذهنش میاد که تو کتاب ها نیست. اگر ربط او بنده صالح باشد چنگی هست، بگرد این فیض خداست، نمیگرد من خودم زحمت کشیدم. اینکه انسان هر چند زحمت بکشد فقط متمم قابلیت قابل میشود، دیگه فاعل که نخواهد بود. یه چیزی که ندارد که نمیتواند خودش به خودش کمال عطا کند، علم عطا کند. جاهل هر چه زحمت بکشد مستعد میشود در دریافت علم. خب بسیاری از علوم است که از همین راه حفاظه می شود. و بالاتر از علوم اون گرایش هاست. انسان گاهی علاقه پیدا بکند که مثلا قرآن بخوند، علاقه پیدا بکند که شبی برخیزد، علاقه پیدا بکند که فلان تبصر داشته باشد. این علاقه، این انگیزه است، کارای عقل عملی است، این دست کسی نیست. گاهی آدم بی میل است، گاهی با میل است، گاهی هر چه تشویق بکنند، تبلیغ بکنند، دعوت بکنند، این نمیاد. آدم مسلمانی است اما میل ندارد، گاهی میبیند شیفته یک کاری است. این گرایش ها و شیدایی ها به دست کسی نیست. فرمود ما هم اینها رو تو بخشای علمی هدایت میکنیم که خیلی چیزهایی که دیگران نمیدونن اینها یاد میگیرن، هم تو بخشای گرایش اینا رو راه نمایی میکنیم. خیلی از چیزایی که دیگران نمیکنن اینا میکنن، با میل میکنن، با رغبت هم میکنن، بدون منت هم میکنن. این که برای مکلنی نقل کرد، دیگران هم آوردن که من عمله به ما علمه و رسه الله علم ما لم یعلم یا اوتی علم ما لا یعلم، همین است. همون انسان همین مقداری که میدونه عمل بکنه، خیلی از چیزایی که نمیدونه بهش میدن. این میدن همین یهدیهم ربهم به ایمانه. اینا اموری است که به دنیا برمیگرده. در آخرت هم مستقیما اینها را به صراط مستقیم بهشت هدایت و راهنمایی میکنن، به جاهشون میشن میکنن. جهنمی ها را هدایت هم نمیکنن. مشکل این بیچاره ها این است که اینا باید برن بسوزن اما نمیدونن کجا برن بسوزن. خود تحیر سرگردانی اینه. یک کسی گلو میفته، یقدم قومه یوم القیامه فاورده هم النار و بئس الورد المورود. این تونست یه آدم جهنمی یه چیزی بلد باشه که تو دنیا در فشاره، تو قبر در فشاره، جهنم هم که رفت این تونست یه جای وسیعی بهش بدن بگن اینجا بسوز. که یه آدم دست و پا بسته در مسائل دین، گرچه آتش جهنم زیاده اما یه میدان وسیعی بونه میدن بگن اینجا بسوز. جهنم وسیعه، جاش هم خیلی زیاده، اینا میرن تو اما این رو بسته میندازن. مقرنین فلسفا، همونچون در دنیا بسته بود اونجا بسته است دیگه. چطور یقبزون عیدیه هم؟ تو بحث های سوره انفال رو بخوندیم که وقتی مسئله خیر و کمک به نظام و کمک به جبهه و دفاع مقدس و اینا بود، جریان جنگ تبوک بود دیگه، این دستشون بسته بود، هیچ حاضر نبودن کمک به جبهه بکنن. یقبزون عیدیه هم اینا رو ما اینطور نیست که با دست باز تو جهنم بداریم، این دست رو میبندیم. خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه. این که فهمود خذوه و فقلوه یه ببندید، اونجا هم فهمود که مقرنین فی الاسفال، اینا تو زنجیرا بستن. اینطور نیست که حالا یه آدم جهنمی در یه گوشه فراغت داشته باشد، فشار قبر هم همینه برای او. اما در قبالش فرمود بر مردان الهی یهدیهم ربهم به ایمانهم، جاشون بردن، فرشتگان به استقبال اینها میان، راه نمایی میکنه، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، راه نماز یهدیهم. پس هم در دنیا هدایت های اندیشه از یک سو، هدایت های انگیزه از سوی دیگر، زمان کارتان را فرام میکنند، هم در آخرت از سوی دیگر. تجریم این تهده همال انها، البته اینا وقتی تو قصرها هستن زیر قصرهاشون نهر جاری، یک زیر درختهاشون نهر جاری، دو مهمتر از هر دو این است که انهار بهش تحت فرمان اینا هست. اینی که اون مقتدر میگوید به این که حاضر انهار تجریم تهدی، نه یعنی من بالای قصرم اینا زیر، نه یعنی اینا زیر قصر منن، نه یعنی اینا زیر درختای منن، یعنی زیر فراوان منن. منتها این داعیه کاظمانه بود. تمام نهرها تحت فرمان بهشتی هاست. این تو نیست مثل دنیا باشد که حالا یه جای چشمه است، یه جای نهر است، یه جای بحر است، یه جای قنات است، یه چاه است، بهشتی مجبور باشه اونجا غرفه داشته باشه. که حالا اگه بهشتی قصد کرده است که در طرف راستش نهر جاری باشه جاریه. مرحوم امینالاسلام سبحان الله در ذیل این آیه یفجرونها تفجیرا، در ذیل این آیه این بیان رو نقل میکند که انهار بهشت در تحت اختیار بهشتی هاست، برای که اینا مفجرن، نه اینا مصرف کننده، اینا تولید کننده نهرن. مفجر انهار اینا، اونا اگر خط کشیدن اراده کردن طرف راستشون نهر جاری بشه جاری میشه، اگر میل کردن طرف راست نباشه طرف چپ باشه طرف چپ جاری میشه. اینا مفجرن. این لهم ما یشعون فی ها، همینه دیگه. اینجا که ابزار و آداد و بیلو کنن که نمیخواد، که اونجا با مشیعت و اراده کار انجام میگرن. لهم ما یشعون فی ها تکامل علمی چرا، اما عملی که مثلا یک کسی عمل صالح انجام بده، کار خیر انجام بده، بالا بره، نه. چون اونجا دیگه جا تکلیف نیست، هر کسی جا خودش داره. و حسد هم در اونجا نیست. نزعنا ما فی صدورهم من غل. پس بنابراین نه تنها انهار، اشجار هم من تحتهم است. اگه من تحتهم و نه تحت فرمان شد، غرب هم من تحتهم است، یعنی تحت فرمان اینا است. این تو نیست که حالا یه غرفه اینجا ساختن بهشتی مجبور باشه اینجا غرفه داشته باشه، که غرب تحت فرمان اینا است، اشجار تحت فرمان اینا است، انهار تحت فرمان اینا است. اگه کسی خلیفت الله هست، با کن فیکون کار بکنن دیگه. یهدی هم ربون به ایمان هم تجلی من تحت هم و انهار. این استعمال رفت در اکسی منو جایر است. دست یک، هم استعمال در جامعه اینها مصحح مطلب است، و همه اینها میتواند مصداق این آیه باشه، زیر مجموع جار باشه. بالاتر از این مقام ها این است که اینا فی جنات نعیمند. غالبا در این گونه از موارد بدون حرف عطف ذکر میکنند، نمی فرماید و فی جنات النعیم، یعنی اینا تو جنات النعیم. سیدن استاد رضوان الله علیه بیان لطیفی دارن که نعیم در قرآن کریم هر جا مطلق ذکر شد نعمت ولایت است. یه وقت است که آسمان است، شمس است، قمر است، حیات است، علم است، انهار نهر مصفا، عسل مصفا هست، من لبن لبی طعی طعمه هست، من ماء غیر آسل هست، اینا مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول مطلق ذکر شد، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، سایر موارد هر جا نعمت است مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول مطلق ذکر شد، نعمت ولایت است. و اینها در بهشت ولایت به سر می‌برند. در بهشت ولایت حکم و قانون فوق بهشتی است که تجدیم تحت الانهار باشد. اولیای الهی معزونن در باره خدا سخن بگویند. دیگران خدای سبحان به اونها وعده نداد که شما در باره خدا حرف بزنید. اونا به اونها وعده داد که هر چی می‌خواهید بگید. لهم ما یشعون فیها، در باره غرف مبنیه، در باره اشجار، در باره انهار، در باره خودتون، در باره فرشته هاتون، هر چه خواستید بگید. اما اونا مجاز نیستن که در باره ذات اقدس اله سخن بگوین، خدا را وصف کنن. اوحدی از اهل بهش، یعنی مخلصین که فوق مخلصینن، اونها معذورن که در باره ذات اقدس اله گفتگو داشته باشن، وصف کنن. اون را در سوره مبارکه صافات به این صورت بیان فرمود. فرمود به این که آیه 159 به بعد، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ذات اقدس اله هست، هر چه که اینها وصف میکنن منزه است. منتها اون چرا که مخلصون درباره ذات اقدس اله وصف میکنن اون سید. پس هیچ کس حق وصف ندارد مگر مخلص. چند جا برای مخلص مقام قائل شده است؟ یکی این که شیطان درباره اینها نفوذ ندارد الا عباده که منه مخلصی. یکی این که در قیامت خیلی ها را حاضر میکنن، جلب میکنن، احضار میکنن الا عباده که منه مخلصی، دیگران محضرن مگر مخلصی. اینا جز مقامات متوسط مخلصی است. مقام عالی اینها این است که هیچ کس حق وصف خدا ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. سرش هم میتواند این باشد که اینا بر اساس حدیث قرب نوافل به جای رسیدن که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی اینها در مقام فعل و عمل شده است. کنترل لسانه الذی یتکلم به. اگر در مقام ذات نه، در مقام صفات ذات نه، اگر در مقام فعل ذات اقدس اله لسان اینهاست، پس اینا که حرف میزنن به لسان الله سخن میگوین. وقتی به لسان الله سخن گفتن میدونن چی بگن، چقدر بگن، چه جور بگن، دیگه حق میگوین. رضا فرمود هرچی اینها گفتن حق است. تو بحثایی که مربوط به ولایت از تعمیر سلام الله علیه بود مرده فرمودید که اون علیان و الحق و الحق و معلی یدور و معهو های شما دار، این معناش این نیست که از تعمیر با حق است، حق با از تعمیر است، هر جا حق است علی هست، بلکه معناش این است که حق با از تعمیر است، از تعمیر با حق است، هر جا علی ابن ابی طالب هست حق است، حق تابع علی است. این ضمیر یدورو به حق برمیگرده. اولی که علی الملحق و الحق و من علی که ضمیر نداره. اون جمله سوم یدورو معهو حیث ما داره، یعنی یدور الحق مع علی علیه السلام حیث ما داره علی علیه السلام. این حق، حق مقام فعل است. ما میخوام ببینیم چی حق است چی حق نیست. اون حق ذاتی که ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل، او که قرین نداره، چیزی با او نیست، او هم با چیزی نیست. او کان الله ولم یکن معه شیء، چیزی با خدا نیست، هر چه هست از خداست، نه با خدا. او لا شریک له بالقول المطلق، او نیست، حق ذاتی است که خارج از بس. اما حق، حقای علمی، حقای عملی، حقای قانونی، حقای اخلاقی، حقای فقهی، حقوق دیگر، تو این مسائل ما میخوام ببینیم که فلو مطلب حق یا نه. باید ببینیم علی چی میگه. نه اینکه یه مطلب حقی ما در خارج داریم از تعمیر به دنبال او راه میده. بالاخره اون حقی که در خارج است، اگر علم است، اگر قول است، اگر قانون است، مخلوق خداست، چون در مقام فعل است. مخلوق خدا شد بعد از صادر اول است، نه قبل از صادر اول. اینه که صادر اول است. در مقام فعل ذات اقدس اله وقتی که بخواهد بگوید چی حق است چی باطل، ما منتظر ببینیم که علی چی فرماید. هرچی او گفت معلومش حق همینه. بالاخره فعل خداست، فعل خدا به وسیله خلیفه تام او صورت میگیرد. لذا ضمیر یدورو به حق برمیگردد. یدور الحق ما علی علیه السلام حیث ما داره. تو اون جریان حدیث شریف قدیر هم گفتواری که پیغمبر علیه و آله محمد السلام عرض کرد اللهم عدل الحق معه حیث ما دار، نه عدیر هم الحقه سما دار. اشکت خدایا هر جا علی هست حق را هم همون جا قرار بده. بالاخره تو که خدایی باید حق را بگی دیگه، باید وسیله زبان کسی بگی دیگه. زبان علی را زبان حق قرار بده، فکر علی را فکر حق قرار بده. هرچی او می اندیشد حق باشد، هرچی می گوید حق باشد. اللهم عدیر الحق معهو سما دار. خب بنابراین بندگان مخلص هرچه میگوین به لسان الله میگوین، این میشه حق. ولایت در قرآن کریم نعمت اندر اطلاق نعمت ولایت از کمال این هاست. اینها مجازند که در قیامت درباره خدا سخن بگویند. یه وقت از یاد مهمانان گرامی را یک میزبان دعوت کرده است، گفت شما درباره این میوه ها و فرش و غرف و معماری ها و اینا سخن بگویید، ولی درباره صابخونه حرف نزنید. دیگران اینطورند، دیگران حق ندارند درباره صابخونه سخن بگویند. اینا منتظرن ببینن که انبیا درباره صابخونه چی گفتند. اما بندگان مخلص گذشته از اینکه این نعم بهشتی تحت فرمان اینهاست، اینا مجازن درباره صابخونه سخن بگویند، البته به قدر امکان. این میشه جنت الولایه. این مردان الهی، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تتمه فیض نصیبشون شده، یهدیهم ربهم به ایمانهم، اینا تو جنات النعیمه. حالا که تو جنات النعیمه میبینیم دارم درباره خدا هم سخن میگن. دعواهم فیها سبحانه اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اینا به اونها ملحق شدن. خدا را هرچه انبیا ما گفتن، اولیا ما گفتن، میشناسیم بله، اما خودمون که حالا چجور هست رو که خودمون بهش نرسیدیم، که به ما اینجور فرمودن ما متعهد میکنیم، ما مجاز باشیم که اون جور سخن بگوییم و خدا هم رو امضا بکنه. به کسی بگه خدا اینجور است، به خدا امضا بکنه بله اینجوری که جناب میگه همینجوره. این برای بندگان مخلص دیگه. بله، اما یقین به مقدار خود متیقن، هیچ شک و تردید نیست، ولی هرگزی همونطور که فرشتگان و ما منا الله له مقام معلوم، بهشتی هم همینطورن دیگه، هر کسی درجه خاص دارد. اینا هرچی را که در دنیا بهشون گفتن و اونجا هم آشنا هستن به اونها مترنمن. در باره همه امور سخن میگوین، در باره اشجار و انهار و امثال ذلک. حالا درباره اصل ذات اقدس اله سخن بگوین، اون جز سقیامت طوریست که دهنها حساب شده است، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب، و صحنه قیامت این طور است که رسد به بهشت، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب. حالا هم که میخوان حرف بزنن، حرف ها مشخص است، بالاخره کسی هر کسی به اندازه خودش حرف میزنن دیگر. خودشون اون مردم بهشتی ها که اون افراد ضعیف یا متوسط که جایشون غیر از جای این هاست، مثلا میگن غرف مبدی بهشت طوریست که اون آقایی که در غرفه بالا هست میتواند تری به غرفه پایین بزند، هاری رو بپرسد، اما کسی که تو غرفه پایین است نمیتونه بره غرفه بالا. به همون دلیلی که اونی که تو دنیا اهل نماز شب نبود، آخرت هم نمیتونه بره بالا، کسی که روش نگرفته ولی نمیتونه بره بالا. اینطور نیست که حالا اونجا یه پلیسی باشه و ندارن بره، یعنی نمیتونه بره. در قیامت هر کسی بر اساس به مامن لاله و مقام معلوم هست. حالا که اینها ملحق شدن در جنت النعیم به متنعمان الهی، به اولیای الهی، اونگاه دعواهم فیها سبحانک اللهم. و این سبحان اللهی که اینجا میگن عبادت است، اون سبحان الله که اونجا میگن لذت است و نتیجه. و فرشتگان هم سبحان الله میگن، ما هم تو نماز و غیر نماز سبحان الله میگیم. ما موظفیم، بر ما واجب است یا مستحب است که رو بگوییم، عنوان عبادت میگوییم، طلبن به ثواب. اونا با لذت میگن. فرشته چی رو میگه؟ فرشته که یک رساله عملیه برای او تدوین نشده، که او روی لذتی که میبرد به نام خدا و یاد خداست. عرش چجور تسبیح میکنه خدا را بود، لو چجور تسبیح میکنه، کرسی چجور تسبیح میکنه. این سبحان الله لذیذانه است، نه عابدانه، نه از طریق خوفن من العقابه، نه از طریق شوقن الى الثوابه، نه از سنخ وجد تو که اهلا للعباده است، از اون سنخهای سگانه نیست. بالاخره انسانی که برو در حد دست امیر سلام الله باشه، میگه من تو را شایسته عبادت دیدم، رضا خوف من النار و شوق در جنه نیست، این هم دون مقام، ولی برای عبادت داریم کار میکنم، وجد تو که اهلا للعباده، اونجا جای عبادت نیست، اونجا نتیجه است. پس اگر دعوایی دارن، دعایی دارن، خواندنی دارن، سبحانه اللهم است. و جریانش هم همینه. اینا بالاخره احتیاج خودشون احساس میکنن. اونجا هم که هستن بالاخره محتاجن دیگه. این یک. و میدونن تنها کسی که مشکلشون رو برطرف میکنه خداست. این دو. بدون اینکه بگن ما چی میخواهیم، خدا را از نقص تنزیه میکنن، میگن سبحانک اللهم. این راز و رمزیست بین بهشتی ها و فرشته ها. اونا میفهمن که چی میخواستن، پارا مشن حاضر میکنن. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم در خواستن، برخوردشون با یکدیگر، برخوردشون با فرشته ها، برخورد فرشته ها با اینها، تحیتهم فیها سلام. بعدم وقتی که از نعمتها متنعم شدن، از این برخوردهای تحیت آمیز لذت بردن، سرانجام بکنن الحمدلله رب العالمین و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. این وصف نشون میدهد که اون چرا که در فاتحه قرآن کریم است با اون چی که خاتمه بیان اهل بهشت است هر دو یکی است. این در اون روایت هایی که در مستدرک نهج البلاغه مدیمان کست امیر آمده ثبت شده است که هم فاتحه کتاب است و خاتمه دعوای اهل بهشت. اینا چون به اونجا رسیدن تسبیح میگن، چون به اونجا رسیدن حمد میگن. این حمدایی که قرآن کریم مکرر از اینا نقل میکنه، انهای گوناگون هم دیگه در سوره مبارک فاطر آیه 34 به بعد است. بهشتی ها که رفتن بگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، الذی اهلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. از همین قبیل است. یا در بخش های دیگری در آیه 44 سوره احزاب از تحیت اینا خبر داد که تحیتهم یوم یلقونه سلام. باز در سوره بارکه زمر از حمد بهشتی ها سخن به میان می آورد. آیه 74 است که بقال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. هر جا بخواهیم جا بگیریم برای ما رواست. فنعم اجر العاملین. این پایان دعوت اونهاست. پایان مقطعی هم هست، پایانی که در برابر هر نعمتی ذکر شده است. وگرنه اونجا مخلدن لن غطاء له، به اون صورت که حدی ندارد تا پایان داشته باشد. والحمدلله.